طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. چهار شنبه دهم آذر ماه 1400 مصادف با 24 ربیع الثانی 1443 موضوع آیات حکومت در قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در جلسه گذشته ما تقسیماتی که در فقه مطرح شده در میان فقها اکثرش رو عرض کردیم. یک تقسیم دیگه باقی مونده و اون تقسیمی است که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در این کتاب الفتاوی والواضحه داره. ایشون می‌فرماید فقه به چهار بخش تقسیم میشه. یک بخشش بخش عباداته. اون وقت بخش عبادات شامل نماز و روزه و اعتکاف و حج و عمره و کفارات. بخش دوم بخش امواله، ما یتعلق بالمال. و بخش سوم مربوط به رفتار و آداب شخصیه و بخش چهارم مربوط به رفتار و آداب عمومی. اون وقت اموال رو باز تقسیم کردن به اموال عمومی و خصوصی. اموال عمومی مثل خمس و زکات و انفال و خراج که اموالی که متعلق به یک شخص خاصی نیست. اموال خصوصی یعنی اون که مالک یا مالکین معین داره. این سلوک و آداب شخصی رو هم تقسیم کردن به امور خانوادگی، مباحث طلاق و خلع و نکاح و اینها، و اموری که مربوط به تنظیم رفتار فردی و اجتماعیه. بحث اطعمه و اشربه، بحث لباس، مسکن، حتی بحث امر به معروف و نهی از منکر رو در اینجا قرار دادن. در قسم چهارم که آداب عمومی مسائل حکومت و شرایط حاکم و وظایف حاکم و مسئله قضاوت و مسئله جنگ و صلح و حدود و تعزیرات و اینها رو اونجا قرار دادن. خب حالا این تقسیم با اون تقسیم هایی که از دیگران گفتیم از یک جهت فرق داره و اون این است که بالاخره بعضی از عناوینی که حالا در حقوق امروز هم مطرح میشه مطرح کرده ایشون. ولی خب این چند اشکال داره. یک اشکالش این است که بحث امر به معروف و نهی از منکر که یک مسئله عمومیه، یعنی نمیشه این رو جزء رفتار شخصی قرار داد، ولو یعنی خود این تقسیم مقدار اینجا اشکال داره که رفتار شخصی رو تقسیم کردن به امور خانوادگی و اموری که مربوط به تنظیم رفتار اجتماعیه یا تنظیم رفتار فردی. علایالن امر به معروف و نهی از منکر جاش اینجا نیست. ما عرض میکنم او رو باید در همون عنوان چهارم قرار بدیم، یعنی همون جایی که میه مسئله حکومت رو مطرح میکنیم، شرایط حاکم رو مطرح میکنیم و اونجا این مسئله رو باید قرار داد. این اولا. و باز یک اشکالات دیگه هم حالا میشه به این تقسیم وارد کرد. چرا؟ ولی به عنوان یک صیانت اجتماعی عمدتاً. ولی اگر شما بدونید شخصی در خلوتگاه خودش یک گناهی میکنه، حق ندارید که او رو نهی از منکر بکنید. این معروف و منکر در اجتماع، یعنی شارع میخواد در اجتماع معروف جایگاه خودشو از دست نده، در اجتماع منکر جایگاه خودش رو از دست نده. خب ببینید حالا، ولو مرحوم آقای صدر واقعا نگاهش که اینطور نبوده. اگر ما این رو بیایم یه امر شخصی قرار بدیم، خب این اشکالاتی که تو فضاهای مجازی هم میکنن که آقا چرا دخالت میکنید در امور دیگران، گاهی اوقات تعبیر میکنن بعضی از این افراد که یه مقداری تقید به مسائل شرعی ندارن، میگن چرا فضولی میکنید شما. اما وقتی آمدیم گفتیم این مسئله مسئله اجتماعیه، اصلا از شؤون حکومته. حکومت باید یک وزارت امر به معروف و نهی از منکر داشته باشه، کما اینکه در بعضی از کشورهایی که به حسب ظاهر اسلامیان اونام دارن یک همچین وزارت خونه ای رو. در قرآن خدای تبارک و تعالی میفرماید که، حالا اون آیه هست ولی این آیه که مربوط به حکومت حضرت حجت، عجل الله تعالی فرجه الشریف، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکا و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. یعنی وقتی ما اینها رو به قدرت رسوندیم، ان مکناهم فی الارض، اینا کارشون اینه، یعنی امر معروف و نهی از منکر یک امر اجتماعی داره و سبقه اجتماعی داره. چی؟ اقامه صلات. بله، یعنی تشویق. حالا اگر اقامه رو معنای نکنیم که تو خود روایات آمده، تو روایات اقامه صلات رو میگن صلات رو به حدوده ها، به شرایطه ها، به قیوده ها انجام بدید. ولی بعید نیست که این اقامه در اینجا مراد اون اقامه نباشه. این اقامه در اینجا یعنی جامعه رو ببریم به سمت عبادت خدای تبارک و تعالی. خب باز یک اشکال دیگه‌ای که وجود داره، بالاخره ببینید ما می‌خوایم ترسیمی از همین فقه موجود ارائه بدیم. یعنی این فقهی که ما داریم از طهارت تا دیات، میخوایم یک ترسیمی از این ارائه بدیم. یه وقتی هست که ما میخوایم خودمون یه تقسیم جدید بکنیم، یک عنوان جدید بیاریم قرار بدیم. خب ولی مثل فرض کنید در اصول، در اصول گاهی اوقات بعضی ها یک تقسیم بندی جدید میکنن، مباحثم رو جابجا میکنن. اما اینجا ما میخواییم یک ترسیمی که اون جلسه هم عرض کردیم از این فقه موجود ارائه بدیم. ما خود عنوان کلی معاملات رو اینجا نداریم. خب در تقسیم بندی مثل سلار و اینها تقسیم کردن به عبادات و معاملات، ما اینجا چیزی به عنوان معاملات نداریم. اموال بعد میاد تو اموال عمومی که باز این انفال و اینها هم چه بسا، خب بین سوال این است که بین این اموال عمومی و اون آداب عمومی، خب اون رفتار عمومی و آداب عمومی که مسئله مربوط به حکومته، اموال حکومت از شؤون او قرار میگیره. پس ببینید ما عنوان معاملات رو نمیتونیم از این تقسیم استخراج بکنیم و بحث رو بردن رو مال. مال یا برای خصوص یه مالکیه یا عمومیه. اگه برای خصوص باشه بعد گفتن اینجا یا اسباب شرعی تملک مثل حیازت، صید، تبعیت، ارث هست، یا احکام تصرف در اموال، بیع و اجاره و صلح و اینا بردن در عنوان احکام تصرف در اموال، نه اسباب شرعی تملک اموال. این تقسیم از این جهت اشکال داره که این گویای برخی از عناوین مهم نیست. ما تو این تقسیم فرق بین عقود و ایقاعات رو نمیتونیم بفهمیم. خود عنوان معامله فهمیده نمیشه و حالا شاید اشکالات دیگری هم به ذهن بیاد. عرض میکنم که این تقسیماتی است که تا حالا مطرح شده. باز هم اگر فحص کنید شاید یک تقسیمات دیگری هم باشه که انشالله خودتون به دست میارید. اما تقسیمی که حالا ما میخواییم ارائه بدیم، ما آمدیم گفتیم که موضوع علم فقه برخلاف اون موضوعی که فقها تا حالا فرمودن که فعل المکلف، انحصار به این نداره. موضوع فقه فعل مکلف یکیش هست، فعل جامعه و اجتماع عنوان دومشه. به عبارت اخرى ما در بحث‌های گذشته فقه رو تقسیم کردیم به فقه فردی. فقه فردی یعنی اونی که موضوعش یک فعل خاص یک مکلفیه، فقه فردی، و فقه اجتماعی. فقه اجتماعی یعنی اونی که موضوعش مکلف خاص نیست، بلکه موضوعش جامعه است، اجتماعه، که نمونه های زیادی رو عرض کردیم. خب این مطلبی بود که تا اینجا پایه‌گذاری کردیم. حالا بیایم همین رو بگیم، بگیم فقه تقسیم می شود به فقه فردی و فقه اجتماعی. فقه فردی به عبادی و غیر عبادی، فقه اجتماعی هم به عبادی و غیر عبادی. اون وقت مثال براش برای همه اقسامش که دیگه روشنه. در فقه فردی عبادی مثل این نمازهای یومیه، فقه فردی غیر عبادی، و این غیر عبادی رو تقسیم کردیم به معاملی و امور خانوادگی، که فرد یا در فقه فردی غیر عبادی از این دو حال خارج نیست امورش، یا معاملاتی است که انجام میده، بیع و صلح و اینها، اجاره، یا امور خانوادگیشه مثل نکاح و طلاق و اینها. اجازه بفرمایید من تقسیم رو عرض بکنم بعد. پس ببینید ما بگیم فقه یا فقه فردیه، فردی یا عبادی یا غیر عبادی، غیر عبادی هم یا معاملات یا امور خانوادگی، فقه اجتماعی هم یا عبادیه. خب فقه اجتماعی عبادی مثل چی؟ مثل نماز جمعه که اصلاً با کمتر از 5 نفر تشکیل نمیشه و شرایط خاصی که داره تو خطبه ها چی باید گفت، اصلا کاملا روشنه که نماز جمعه یک نماز، این که حالا از اول انقلاب از زمان امام گفتن عبادی سیاسی، خب سیاسی نم اجتماعی، نماز عیدین، نماز عید فطر، نماز عید قربان، خود حج، این عبادیش. غیر عبادی یعنی فقه اجتماعی غیر عبادی، این شقوقی داره، یکیش فقه و سیاسه است، یکیش فقه و سلامه است، یکیش فقه و الامن، امنیت، یکیش باز فقه الاسره است. یعنی باز ما در میان امور خانوادگی بعضی امور خانوادگی داریم فردیه، شخص ازدواج میخواد بکنه، ولی یک سری امور خانوادگی داریم مربوط به اجتماعه. یعنی میگیم آقا خانواده مسلمان این قوانینشه، اجتماع مسلمان، جامعه مسلمان باید اینطوری باشه. بعضی از آیات قرآن که بوده فقه اجتماعی بود قبلا مثالش رو هم عرض کردیم. فقه حدود و تعزیرات، اینا همه میاد در این زیر شاخه غیر عبادی. اون وقت باز فقه و سیاسه خودش تبدیل میشه به فقه امر معروف و نهی از منکر، فقه جهاد، فقه دفاع. این دیگه تقسیمی است که حالا باز میشه این زیر شاخه براش درست کرد، ولی تقسیم منطقی اینه، فقه یا فردیست یا اجتماعی، هر کدام یا عبادیست یا غیر عبادی. با این بیان هم امهات تقسیم قدما حفظ شده، هم گستره فقهی که امروز در زمان ما مورد توجهه که مسئله فقه اجتماعیه، این محوریت پیدا کرده، و هم این فقهای مضاف جایگاهش روشنه. ما قبلا عرض کردیم میگیم فقه سیاسی، اما این فقه سیاسی حقیقتا همون فقه اجتماعیه، یعنی فقهی که موضوعش جامعه و اجتماع و کاری به مکلف خاص نداره. و فقه و سیاسه که باز اونجا گفتیم فقه حکومتی همین فقه و سیاسه است. حالا بعید نیست که باز بگیم فقه حکومت یک شاخه ای از فقه و سیاسه است. یه شاخه دیگش عرض میکنم که مگر اینکه اونا رو هم بریم جز شؤون حکومت، امر معروف و جهاد و دفاع و این گونه امور. این تقسیمی است که حالا به ذهن رسید. و خب حالا عرض کردیم برای اینکه ما می‌خوایم بگیم آقا دین که احکام اجتماعی داره تو تقسیم باید روشن بشه. تو تقسیم مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه کلمه عمومی بود، رفتار خصوصی، رفتار و آداب عمومی. باز اما این نکته که ما موضوع فقه علا قسمینه، یک موضوع مکلف خاصه، یک موضوع جامعه است، اجتماعه، احکامی که برای اجتماعه، جهاد درسته ما در اصول میگیم به نحو عام استغراقی وقتی واجب شد علی کل فرد فرد من المکلفینه، ولی جهاد یک امر اجتماعیه برای حفظ دین، برای صیانت از ثغور مسلمین، برای حفظ نوامیس مسلمین. اینا وقتی اهدافشو که نگاه میکنیم، مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اصلا هدف از جهاد نجات بشر از کفره، نجات بشر، نه شخص اشخاص. بشر باید بره به سمت توحید، باید بره به سمت اسلام، از کفر و شرک و زلالت نجات پیدا کنه. خب این تقسیم گویای این مطلب هست. چی فرمودید؟
این تقسیم اینجور بود بهتره بود فقه یا عبادی است یا غیر عبادی، عبادی یا اجتماعی است یا فردی، غیر عبادی هم یا اجتماعی است. چرا؟ چون مسائلی مثلا مثل تعلیم و تربیت الان تو تقسیم شما نبودیم، فقه محیط زیست نبودیم.
چرا؟ این فقه محیط زیست میاد تو همین قسم فقه اجتماعی غیر عبادی. بله ببینید، نه آخه شما آخه تقسیم باید منطقی باشه. شما از اول میگیم فقه یا عبادی رو چه موضوعی؟ رو موضوع فعل خاص مکلف. عرض کردم ببینید این کاملا تقسیمی که ما داریم میگیم رو موضوع علم فقه تنظیم شده. میگه آقا موضوع علم فقه دو چیزه. تا حالا که به ما تو کتاب ها نوشتن موضوع علم فقه فعل مکلفه، نه اینطور نیست. موضوع علم فقه فعل مکلف یه بخش کوچیکیش تازه هست. بخش عمده فقه ما اجتماعه، احکام اجتماعیه. اون وقت ما اول این رو بیاریم، بعد عبادی و غیر عبادی رو از فروعات این قرار بدیم. شما چی فرمودید؟ دیات جز فقه اجتماعیه، غیر عبادیه. ببینید تو جام، ببینید همینه، درسته وقتی یک کسی دست کسی رو قطع کرد این دیهش رو باید به اون شخص بده، ولی این عقوبت رو شارع برای چی قرار داده؟ برای اینکه تو اجتماع و تو جامعه افراد مسئول از یک دیگر باشن. بالاخره ما تو فقه اجتماعی هم مسئله سرازیر رو افراد میشه. کسی که میاد نماز جمعه میخونه، ما برای خود این شخص آثاری رو میگیم وجود داره، ولی اساس قرزه، ببینید قرز اصلی از جعل چیه. در ولذا شما در باب دیات این نمیاد، این نکته مهمیه چون خیلی ازش غافلن، اشکالم میکنه. در دیات نمیاد به اینکه این دستی که من بریدم دست یه عالم بود یا دست یه بقال مثلا بود، دست یک دانشمند بود یا دست یک آدم بیکار بود. من البته شنیدم امروز تو دنیا، همین دنیای امروز که اینقدر دم از حقوق بشر میزنه، یکی از حقوقدانهای محترم کشور برای من گفت در آمریکا الان میان این کارو میکنن، میگن آقا این آدمی که شما دستش رو قطع کردی، این قدرت این داشت که در سال مثلا چند صد هزار دلار این به دست بیاره، باید همون رو بهش بدید شما. این آدم یه پیرمردی بوده، از کار افتاده بوده؟ نه، یعنی کاملا دارن روی اعضا و جوارح انسان قیمت میگذارن. خب این، اما اسلام این کار رو نکرده. در اسلام دیات به عنوان یه عقوبته، نه به عنوان ارزش اون جنایتی که وارد شده. بگیم خب این چقدر ارزش داشته؟ دیه خود انسان، دیه کامله انسان که حالا در زمان ما چقدر شده؟ 300 و به نظرم همین 350 میلیون میگن شده. بله 400 و خورده ای. حالا آیا واقعا ارزش انسان اینه؟ ارزش نیست. علایانه لذا اجتماعیه، یعنی شاره داره یک عقوبتی میکنه که تو جامعه کسی تعرض به اعضا و جوارح دیگری نکنه. نه کار مقاصد نداریم، ما کار مقاصد نداریم، ما میگیم از اول نیامدیم از اول محور رو دین قرار بدیم، مال قرار بدیم، نفس قرار بدیم. نه، اونایی که تقسیم بندیشون رو مقاصد محور اونا قرار میدادن، مثل اونی که از مفتاح الکرامه نقل کردیم، ولی ما میگیم آقا شارع از اول آمده یا فعل خاص مکلف را، اصلا نمیریم روی مقاصد شریعت، میگیم حکم برای آقا گفته تو نماز صبح بخون، این چه ربطی به اجتماع داره، چه ربطی به جامعه داره؟ درست صلاه تنها عن الفحشاء والمنکره، فحشاء و منکر هم یه امر اجتماعیه، ولی اصلش این است که ول ذکر الله اکبر، که خود این شخص موفق به ذکر الله بشه، یه امر کاملا خصوصی.
بیشتر جریمه باشه، اون صلاحات کسی که دست به دانشمند رو پرت میکنه بیشتر جریمه بشه تا دست
ارزو کنم. نه، همینه، یه عقوبتیه، مثل این که میگه آقا اگر کسی در این کلاس دیر آمد باید مثلا 1000 تومن بده، دیگه نمیگیم که آقا اون کسی که خیلی جدیه 500 تومن بده، اون کسی خیلی جدی نیست. نه، یه عقوبتیه، یه جریمه، مثل جریمه هایی که برای رانندگی، راهنمای رانندگی، میگن آقا کسی از این چراغ عبور کرد اینقدر بده، دیگه نمیگن دکتر عبور کرد یا سرمایه‌دار عبور کرد. خب بگن آقا سرمایه‌دار عبور کرد، با اون کسی که فقیره فرق بگذاریم. عدالت هم مثلا همینه، یه حرفای مثلا بی سوادی اینطوری آدم بزنه. خب ازید بحثم میخوام دنبال کنم، وقت نگذره. عرض کردم دیگه، فعل مکلف یا عبادیست یا غیر عبادی، غیر عبادیش و معاملاته یا امور خانوادگی، معاملاتش یا عقد یا ایقاعه. خب حالا که تقسیم بندی آقایون روشن شد، البته حالا این تقسیمیست که ما ارائه کردیم، بازم توجه بفرمایید، شاید خودتون یک تقسیم بهتری پیدا بکنید. ما خواستیم جایگاه فقه سیاسی، یعنی اون فقه اجتماعی، جایگاهش، یعنی کسی که میاد فقه رو با تقسیم، ما میگیم آقا فقه ما اینه، فردیون و اجتماعیون، این اجتماعیون همون سیاسیونه. حالا باز در مقدمه بعد ما داریم مقدمات اون بحث اصلی رو داریم مطرح میکنیم، در مقدمه بعد یک جمله ای از امام رضوان الله تعالی علیه هست، این جمله بسیار حائز اهمیت و حائز دقته. امام در کتاب البیعشون در جلد دوم صفحه 633، من جمله رو میخونم، بعد که جمله رو خوندم اولین سوالم این است که چند نفر از آقایون این جمله رو تا حالا شنیدن، حالا تا دقت در معنا. امام میفرماید بل یمکن ان یقال، این ان یقال الاسلام هو الحکومه بشؤونها، قبلش این بلبل ترقیه، قبلش میفرمایند که ان فی الاسلام تشکیلات و حکومت فی الاسلام، بعد ترقی میکنن میفرمایند بل یمکن ان یقال الاسلام هو الحکومه بشؤونها و الاحکام قوانین الاسلام و هی شأن من شؤونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور عالیه لاجرائها و بسط العداله. چند نفر از آقایون عبارت را شنیدن؟ نه از خود ما شنیدید، از آقایون دیگر رو میخوام عرض کنم. ما تو بحث فقه نظام اون موقعی که چند سال پیش خیلی داد و قال هم به پا شده اینها، اونجا همین مسئله رو ما مطرح کردیم. این جمله بسیار جمله مهمیه، کتاب البیع امامه. نخه تو کتاب البیع امامه جلد دو صفحه 633. نخه تو کتاب البیعه. اون وقت ببینید، حالا قبل از این که من این جمله رو معنا بکنم، این یه عبارت دیگه هم در همین جلد دوم صفحه 617 و 619 دارن. خوب دقت کنید، واقعا ببینید دین رو امام چجور شناخته و ما هم سعی کنیم همین مسیر را نتعبدن. ببینید چجور بیان میکنه دین رو. من نظر اجمالا الی احکام الاسلام، کسی که یک نظر اجمالی به احکام دین کنه و بستها فی جمیع شؤون المجتمع من العبادیات، وقتی نگاه میکنیم یک بخشش عبادته، التی هی وظائف بین العباد و خالقهم که صلاة و الحج و ان کانت فیهما ایزن جهات اجتماعیه و سیاسیه مربوطتن بالحیات و المعیشت دنیویه و قد قفل عنها المسلمون. راجع به حج صحبت میکنن، برکاتی که در حج وجود داره که مسلمون ها در حج میتونن مشکلات کشورهای اسلامی و مسلمین رو با تبادل افکار حل کنن. اینا رو بیان میکنن تا میرسن به این که و من القوانین الاقتصادیه، میفرماد کسی که نظر میکنه به احکام اسلام بخشش عبادیه بخشش اقتصادیست و حقوقیه و اجتماعیه و سیاسیه. لرعا ان الاسلام لیس عبارتن عن الاحکام العبادیه و الاخلاقیه فحسب. وقتی یک نگاه اجمالی به همه احکام میکنه، این نتیجه قهری رو میگیره که اسلام منحصره در احکام عبادی و اخلاقی فقط نیست. فحسبو کما زعم کثیر من شبان المسلمین بل و شیوخ و شیوخه. میفرماد خیلی از جوانهای مسلمان ها فهم میکنن اسلام یعنی یه عبادت و یه سری امور اخلاقی فقط. و ذالک لتبلیغات المشؤومه المسمومه المستمره من الاجانب و امالهم فی بلاد المسلمین طیلت التاریخ. عرض میکنم که بعد میفرماین اینطور نیست، اسلام احکام عبادی که داره، اخلاقی داره، احکام و قوانین اقتصادی، قوانین حقوقی، قوانین اجتماعی و قوانین سیاسی داره. بعد میفرماین که این یک مشکلی است که متاسفانه برای ما مسلمون ها هست که درست فهم دقیقی نداریم و به این زودی هم نمیتونیم این مشکل رو حل کنیم. این نکتهش فعل المسلمین و فی تلیعتهم الروحانیون و طلاب العلوم دینیه در رأس اونهایی که مکلف و موظفن، خطاب میکنن به ما طلبه ها، طلاب و روحانیون، القیام به وجه تبلیغات اعداء الاسلام به ایت وسیلت ممکنه حتی یظهر ان الاسلام قام لتأسیس حکومت عادله. می فرماید ما باید این تبلیغات باطل رو از بین ببریم که میان میگن دین یه امر عبادیه، کاری به سیاست و اجتماع نداره. باید بگیم اسلام آمده برای اینکه یک حکومت عادله محقق بشه، فیها قوانین مربوط به مالیات و بیت المال و اینها و قوانین مربوط به جزائیات قصاصا و حدا و دیتا قوانین مربوط به قضا و حقوق، قوانین مربوط به جهاد و دفاع و معاهدات بین دولت اسلام و غیر دولت اسلام. فل اسلام اسس حکومتن لا على نهج الاستبداد المحکم فیه رأی الفرد و میوله النفسانیه فی المجتمع. اسلام حکومتی داره، نه حکومت استبدادی که رأی شخص که روی هوای نفسانی خودش هست بخواد حاکم باشه. بعد می‌فرمایند به نحو مشروطه نیست، به نحو جمهوری مؤسسه‌ای که بر طبق قوانین بشری، این جمهوری‌هایی که بشر درست می‌کنن، جمهوری‌های سکولار که ربطی به دین اینجا تصریح می‌کنن که اینها فقط رو افکار بشری باشه و منقطع از وحی و دین باشه، نیست. یه وقتی من یادمه در همون اوایل انقلاب، بعضیا که خب با انقلاب زاویه داشتن میگفتن آقا امام اصلا تو ذهنش حکومت اسلامی و این چیزا نبود، امام می‌خواست پهلوی رو و طاغوت رو برداره، بعد دید خب حالا برداشت، بعد یه چیزی جاش بگذاره، چاره ای نداشت، اومد خب مسئله حکومت اسلامی مطرح کرد. ببینید چقدر این فکر این مرد ریشه دار بوده. اون زمانی که کتاب البیع رو در نجف، اوائل کتاب البیع، جل دوم کتاب البیع، که آقا من عرض بکنم کتاب البیع امام اگر نگیم قوی ترین، ولی واقعا از قوی ترین مباحث معاملات، اون مقداری که امام در کتاب البیع دقت کرده و مطالب نو آورده به میدان، جاهای دیگه کمتر مشاهده میشه. خب اونجا یک همچین فکری که اسلام حقیقتش چیه؟ منتها اینا تو صفحاتی است که هنوز دارن میگن اسلام حکومت داره، اسلام دنبال تشکیل حکومته. یکی از ارکان مهم و عناصر مهم اسلام تشکیل حکومته. بله، حالا الان نمیخوام راجع به ولایت فقیه بگم، حالا اجازه بدید. ببینید عرض میکنم که خب پس ایشون میفرماید کسی که یک نظر اجمالی به اسلام بکنه میبینه احکام عبادی داره، اجتماعی داره، سیاسی داره، اقتصادی داره. و بعد میفرماید کسی که باز تأمل کنه میبینه اصلا اسلام آمده برای تشکیل حکومت، این دین آمده که در میان بشر یک حکومت عادله تأسیس بشه که همه امور بشر را روی وحی و روی دستور خدا و قانون الهی تنظیم بکنه. اصلا هدف اصلی اسلام یک چنین امریه. اون وقت باز در کتاب ولایت فقیهشون در صفحه 49 ایشون می‌فرماید که اکنون که دوران غیبت امام علیه السلام پیش آمده و بناس احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روانیست، تشکیل حکومت لازم می‌آید. عقل هم به ما حکم می‌کند که تشکیلات لازمه تا اگر به ما هجوم آوردن بتوانیم جلوگیری کنیم، اگر به نوامیس مسلمین تهاجم کردن دفاع کنیم. شرع مقدس هم دستور داده که باید همیشه در برابر اشخاصی که میخوان به شما تجاوز کنن برای دفاع آماده باشید. برای جلوگیری از تعدی افراد نسبت به یکدیگر دستگاه قضایی و اجرایی لازم است. اینها به خودی خود صورت نمیگیرد، باید حکومت تشکیل داد. این عبارت امام در ولایت فقیه دلالت داره بر اینکه حکومت وسیله ایست برای اجرای احکام اسلام. تشکیل حکومت، اداره جامعه، بودجه و مالیات می‌خواهد. شارع مقدس انواعش رو تعیین نموده، مانند خراجات، خمس، زکات. اکنون بله که شخص معینی از طرف خدای تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده، تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید؟ دیگر اسلام را نمی‌خواهیم؟ اسلام فقط برای همون 200 ساله صدر اسلام بوده؟ یا اینکه اسلام تکلیف را معین کرده؟ معنای نداشتن اینا را دقت کنید. اینا بعدن هم حالا از جهت علمی هم روی این عبارات، ما داریم عبارت یک فقیهی که در اون قله فقاهت و بر بلندای مراتب فقاهت ایستاده داره، حرفای او رو داریم میخونیم، نه یه حرفای یه آدم سیاسی، یه آدمی که حالا قلم زده مثلا. یعنی کلمه کلمه اینها مبانی فقهی داره که حالا عرض خواهم کرد. میفرماید معنای، خب حالا ایشون همه جوانب رو بررسی کرده که خب اسلام آمده برای تأسیس حکومت عادله، این احکام اگر بخواد اجرا بشه نیاز به حکومت داریم، اگر حکومت نباشه خب این احکام نمیشه اجرا بشه. از اون طرف معنای نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از بین برود و ما با بیحالی دست روی دست بگذاریم که هر کاری میخوان بکنن. ما اگر کارهای آنها را امضا نکنیم، رد نمی کنیم، آیا باید این طور باشد؟ یا اینکه حکومت لازم است و اگر خداوند تبارک و تعالی شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده، لکن آن خاصیت حکومتی که از صدر اسلام تا زمان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده. این خاصیت، یعنی خاصیت اون و اون ویژگی که اون کسی که میخواد حکومت بکنه، میفرمان دو چیزه: یکی علم به قانون، دوم عدالت. در عده بیشماری از فقهای عصر ما موجود است، اگر با هم اجتماع کنند میتوانند حکومت عدل عمومی را در عالم تشکیل دهند. باز در صفحه 28 از ولایت فقیه میفرماید هر که اظهار کند تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد. عرض کردم باز دوباره بین الهلالین بگم، مخصوصا تو همین چند ساله اخیر باز هی دارن عرض بر این تبل میکنن که آقا دیدید حکومت خراب شد، مردم چه شدن، فلان و اینها. ببینید آقا، اون بحث الان این است که ما دین رو بشناسیم. حالا دین چی میگه؟ حالا افرادی که آمدند و رفتند و هستند و اینا درست عمل کردن نکردن، بلد بودن بلد نبودن، یه امر دیگه ایه. دین ببینیم، ما نیاییم اگر عمل کرده یک افرادی، یک مسئولینی، یک دولتهایی اقتصاد رو خراب کرد، فرهنگ رو خراب کرد، نمیدونم، حالا بیایم بگیم پس اسلام حکومت نداره، این نتیجه گیری غلطه. هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلامی شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین را انکار کرده. خب بعد میان در اینم که معروف شنیدی در این جلد 20 صحیفه در صفحه 112 میفرمان اصلا در قضیه قدیر جعل حکومت برای امیرالمومنین علیه السلام بود. میفرماید قضیه قدیر این نبود که حضرت مقامات معنوی برای حضرت درست بشه. حضرت مقامات معنوی داشت و میفرماید اصلا مقامات معنوی، یعنی اون ولایت تکوینیه، اون ولایت تشریعیه، اون قابل جعل نیست اصلا. اما این که الان بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله کی باید صلاحیت حکومت داره، در قدیر پیامبر به دستور خدا این مطلب رو اعلام کرد. من کنت مولا یعنی کسی که من حاکم او هستم، کسی که من سرپرست او هستم، کسی که من رو به عنوان حاکم قبول داره، فعلیون مولا. نه اینکه یک ولایت باطنیه قلبیه‌ای که هر کسی من رو ولایت باطنی من رو قبول داره، ولایت باطنی امیرالمومنینم رو قبول داشته باشه. این رو هم چند جا عرض میکنم که بیان کردن. حالا یک نکته رو عرض کنم باز، بعد این نکات عرض میکنم برای جلسه بعد میخوایم نتیجه گیری کنیم. میفرماین چون در مسئله قدیر همان نسب حکومت است، خوب اینو دقت کنید، میفرماین همان اختیاراتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در حکومت داشت، من دون زیادت و نقیصت امیرالمومنین داشتن. کسی نباید بیاد به خیال کنه که خب حالا امیرالمومنین اون ولایتی که پیامبر داشت در باب حکومت یه مقدار محدودترشو داشت. میفرمان نه، همان ولایت و همان اختیاراتی که رسول خدا، خدای تبارک و تعالی به عنوان حاکم به او داده بود، همون اختیارات رو امیرالمومنین داره، همون اختیارات رو ائمه دارن. و بعد میفرمان ما با ادله ولایت فقیه میگیم همون اختیارات رو فقیه داره. روی ادله اینها رو ذکر میکنن که حالا من کلیش رو عرض کردم و این جمله رو هم عرض کنیم. من همین روزها تو فضای مجازی دیدم که بعضیا میگن اشتباه نظام ما و انقلاب ما این بوده که آمدن فقه اصغر را به جای فقه اکبر گذاشتن. امام میفرماید همه ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند. آقا فقه اکبر که سر جای خودشه، اعتقاداتی که ما داریم، ولی چی میشه باش حکومت تشکیل داد؟ با توحید ذاتی و توحید صفات، توحید در افعال میشه حکومت تشکیل داد؟ با برهان صدیقین میشه حکومت تشکیل داد؟ اون سر جای خودش، عظمتش، آثارش و روشن فقه اصغر زیربناش فقه اکبره، ولی کدوم باش حکومت میشه تشکیل، کدوم باش اسلام به میدان میاد با فقه اصغره؟ و به شما عرض کنم تو همین فضای مجازی آقایی داشت میگفتش که بله، من دیدم به جای این که به دخترم بگم که آقا تو حجابت رو رعایت کن، میگم دخترم تو رابطه ای بین خودت و خدا رو حفظ کن. خب غلطه. این عرض میشود که نؤمن به بعض و نکفر به بعضه. مگه میشه آدم رابطه خودش رو با خدا بخواد حفظ کنه اما دستور حجاب رعایت نکنه؟ آقا چه فکر غلطیه، اسم خودشون هم گذاشتن اندیشمند. همچین با یه تمطراقی هم این حرفو میزنن که انگار این حرف از آسمان آمده. این حرف باطله. آقا فقه، امام ارزش فقه رو فهمید، عظمت فقه رو فهمید. این که تو روایات داریم اگر انسان برای یک حدیث فی حلال و حرام خیر من الدنیا و ما فیها، این تو روایات ماست، روایات معتبر هم است. خب اینا مهمه آیون. لذا این عبارات رو ببینید. حالا من هنوز خواستم یه مقدار ذهنتون با این عبارات آشنا بشه. این عبارتی که خوندم برید دقت کنید که الاسلام و هو الحکومه به شؤونها یعنی چی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.